اگر نظمی نباشه بله احتمالاً تصادفی وارد میشن یا به هم ریختگی اتفاق میفته. اما اگه بگیم کسی رانت داره یه در پشتی داره، نه اصلا اینجوری نیست.
من از در پشتی صحبت نکردم، من صحبتم به طور مشخص این بود و هست که کسانی که از طریق کارگزاران عمل میکنند، اونها شانس بردشون برای اون سهمی که میخوان بخرن یا بفروشن خیلی بیشتر از کسانیه که بیرون تو صف قرار میگیرن به صورت منفرد سهامدار جز.
مگه این بده؟ مگه آقا مثلا اینکه ما رفتیم رفتار حرفه‌ای انجام بدیم، ما بعد اتفاقا به مردم بگیم آقا اگر که میخواین خرید و فروش بکنین شما هم بیان از کارگزاری‌های حرفه‌ای‌تر استفاده
کنین.
اصل رقابت اینو میگه که من به سمت تخصصی شدن حرکت میکنم. تخصص من تخصص خرید و فروش سهم دارم، کارگزاری گرفتم.
خب اگه شما یه کارگزار باشی که خودتونم قبول دارین مبنا اینه که شما هم درآمد داشته باشید، بله. شما میای 52 تا فرصت مثلا داری که اوردر بپذیری، میای یکی 10 سهم، یکی 50 سهم، یکی 20 سهم میگیری یا میری سراغ اونایی که میگن 10 میلیون سهم برای من امروز بخرید.
بازم حتی اکثر سازی سود عیبی نداره،
شما عیبی نداره. قانون نگفتیم عیب داره، هر چیزی دیگه است. من میگم که شرایط برای آنلاین های منفرد اونایی که سهامدار جزءن با کلان سهامداران یکسان نیست. رانت اینجا وجود داره. حالا رانتش احترام. خوبه، شما میگید باشه خوبه،
این کاملا غلطه. ببخشید جسارتا به ما در بورسمون 108 تا کارگزار داریم.
میتونی بفرمایید صحیح نیست؟
مخلصه.
چرا بگی غلطه بعدم از پای بکنی؟
نه درسته. ما توی بورس 108 تا کارگزار داریم، همه آدما حقیقی، حقوقی، دور نزدیک، همه طریق 108 تا کارگزار دارن معامله میکنن. بعضی از این کارگزارها که همشون تقریبا
امکان دست رسی آنلاین رو دارن. کارگزار افراد محدودی ان، چرا نمیشه اینا بیشتر بشن؟
هر درسته، این درسته.
انحصار از طرف کارگزاری هر کی درسته، ما مخالفشیم.
طرفنده محترم برنامه هم اشاره کردن که آقا اگر که میفرمایید اینطوریه بذار بگید آقا پس خرید و فروش سهم منفرد رو بریم ساماندهیش بکنیم. یعنی اگر قرار نابرابری وجود
اگر انحصار کارگزاران شکسته بشه خود به خود اینطور میشه.
ما دست شما رو میبوسیم اگر بتوانید انحصار ایجاد شده توسط کارگزاری ها رو بشکنید. نه من، تمام فعالان بازار دنبال اینه. حرف اینه که آقا اگر فعالیتیه که سودآوره اجازه بدین هر کسی بده مجوز داشته باشه. حالا کاری که ریسک داره یا یه تخصص لازم داره بسیار خوب فیلتر بذارین به این افرادی که میخوان بیان، بعد اینقدر سرمایه بیارن، اینقدر دانش بیارن، اینقدر متخصص بیارن، این تجهیزات رو
بهش بدین. توکلی ببخشید شما که فرمایشتون اینه نبورس خوب اداره شده، خوب مدیریت شده، موقعی که صحبت از این بود که بورس اگه فعال بشه، یکی از فلسفه های این موضوع رو این گفتن که بالاخره واحدهای تولیدی نقدینگی به سمت اینا سوق پیدا میکنه. واقعا یه چیزی از نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی سوق پیدا کرد.
خدا پدر مادرتون بیامرزه آقای دکتر، یه جملات اشتباهی رو منتقل کردن تا الان. بورس محلی است برای خرید و فروش سهام، نه برای تأمین مالی. این اشتباهه. اما بورس به تأمین مالی کمک میکنه. چگونه کمک میکنه؟
حالا که بازی با کلماته.
نه.
کمک میکنه به تأمین مالی. چقدر کمک کرده به تأمین مالی؟
این به خاطر این بوده که ارز اولیه رو محدود کردین. اینو درست کنین. نه اصلا حرف آقای دکتر اینه. باشد، قرار است بازار سرمایه نقدینگی های خرد رو به سمت تولید ببرد. باشد، قبول. اگر اینه شما به دولت بگین چرا ارز اولیه‌ها اضافه نمی‌کنی؟ برید دامنه ارز اولیه‌ها رو درست بکنید. برید به سازمان بورس بگید که آقا مجوز بده تعداد بیشتری سهم بیاد. ببینید اصل بازار سرمایه رو وقتی زیر پا بذاریم همه چیزش به هم می‌خوره. وقتی ما به سهامدار حقوقی عمده به چشم خیریه نگاه می‌کنیم، انگیزه سرمایه‌گذار رو از بین بردیم. وقتی ما به این نگاه میکنیم که کارگزاری اگر داره تلاش میکنه که سود بیشتری ببره بهش اتهام میزنیم که تو رانت داری، 108 که هیچی، 580 دیگه هم بیان باز نمیتونن. اصول بازار سرمایه رقابت هست و شفافیت. شما این دوتا رو ایجاد بکنید بازار اتفاق میفته.
خیلی خوب، ما الان حرفمون اینه شفافیت وجود نداره.
خیلی خوب،
و چون شفافیت وجود نداره سهامداران جز متضرر میشن.
بله،
خیلی ساده است.
خب
خیلی فهمش هم خیلی
شفافیت رو درست کن. آیا برای شفافیت شما باید بدین خیر بچسبید به سهامدار عمده حقوقی بزرگ که تو چرا این کارو نکردی، چرا وقتی بازار میومد پایین نخریدی؟
این شفافیت اطلاعات جزء وظایف بورس نیست؟
آره،
ببینه که این سهم، این شرکت، این شرکت چطوریه، این شرکت سودآور زیان‌آوره، عقبش چیه، برنداش چیه.
الان که هست که تو کودال همه این اطلاعات وجود
اتفاقاً
داره. اگر همه اطلاعات اینجا می بود سهامداران اینجوری متضرر نمی شدن.
بله، اجازه بده من در اون شفافیت قسم بخورم که در بازار بورس ما شفافیت کامل رو داریم. هر کسی میگه شفاف نیست مثال میاره من بحث کنم. اما بذارید یک سوال خوب شما کردین، اجازه بدید به عنوان نماینده مجلس، چون بعدا میره تو مجلس قانون تصویب میکنی چش من این بحث تامین مالی رو یه بار باز بکنم. ببینید برای تامین مالی شرکت ها آقای دکتر دو تا راه وجود داره، دو تا در دارن شرکت ها برای اینکه کمکشون کنه از نظر تامین مالی از بازار سرمایه. یکی این که اینا اوراق بیان منتشر کنن که پول ناشی از انتشار اوراق
محل بحث ما نیستون.
نه نه اجازه بدین الان میگم، اجازه بدین دو تا راه وجود داره دیگه.
این محل بحث ما نیست از طریق اوراق و فلانی.
نه خب اوراق اصلا مجوز سازمان بورس میده. اوراق سکوک اجاره سکوک
سهام متمرکزی الان میکنن رو شاخص سهام متمرکزی.
نه راه شما فهمید تامین مالی شرکت ها دو تا راه دارن، یکی انتشار اوراق در بورس که مجوزش بورس میده، اوراقشون هم در بورس به فروش میرسه. من تاکید میکنم بورس از طریق فروش اوراق به تامین مالی شرکت ها کمک میکند. نقطه. راه دوم شرکت ها افزایش سرمایه بدن با معاملات که پولی وارد شرکت نمیشه، با افزایش سرمایه وارد شرکت پول
نه
میشه.
نه شما سوال میکنم اگر یک شرکتی پول... مشکل نقدینگی داره و مدیریت دست یه مجموعه ایه، اینها میتوانند به میزانی
اوراق منتشر کنن
بخیر خود سهامشون میتونن به میزانی کمتر از آنچه از مدیریت بیفتن بفروشن نقدینگی تامین کنه.
دکتر شرکت اگه پول لازم داره و اوراقم نمیخواد منتشر کنه بخواد سهام واگذار کنه، طبیعتا سهامدار جدید میاد سهمش کم میشه.
سهمش
مدیریت
کم میشه.
مدیریت اصلا بر چی اوراق منتشر میکنه؟ خیلی وقتا مدیران نگاه دو تا چهار تا میکنن میگن نه مگه سهم بفروشم افراد جدید وارد سهامداری میشن سهم من کم میشه، سی تا یت مدیرم از دست میدم.
من که عرض کردم در به میزانی که مدیریت رو از دست نده تو اصل سوالم مطرح بود اول
میتونه منتشر
به میزانی که مدیریت رو از دست نده میخواد بفروشه، از سهامش نقدینگی تامین کنه و مشکل نقدینگیش حل کنه.
باید بگیم ممتاز برای خودش تعریف میکنه، این کارا میکنه. الان 30 ثانیه‌اش مونده جمع‌بندی کنه، نهایتا دو تا به جمع‌بندی برسه.
در همین مرداد امسال مجلس، خود شما در مجلس قانون تصویب کردین برای بحث صرف سهام، خود شما به این موضوع توجه نداشتین. در قانون تجارت ما شرکت‌ها اجازه این که به قیمت بازار سهام بفروشن و تأمین مالی بکنند ندارند. نقطه. قرار بود در اون لایحه دولت و تصویب مجلس این مشکل حل بشه که حل نشد.
آقای دکتر 30 ثانیه برای پایان.
بله من معتقدم که ضمن احترام و استفاده‌ای که از نظرات آقای دکتر توکلی کردیم، من معتقدم به هیچ عنوان مدیریت بورس حرفه‌ای نبوده و به هیچ عنوان وظیفه‌اش در رابطه با حفظ سرمایه‌های پراکنده آحاد جامعه انجام نداده. هیجانات رو باید کنترل میکرد، نکرد. بعضن دامن زده شده نه هیجانات و این موجب ضرر و زیان هنگفت مردم شده. ده ها هزار میلیارد تومان عجیب مردم رفته به جیب شخصیت های سهامدار عمده و این باید به نحوی جبران بشه. اونایی خیلان. که بالاترین سودهای بادآورده رو بردن باید به شکلی جبران کنن. ضمن اینکه در بورس ما یک چیز باید حتما ایجاد شه و اون اینه که تا حدودی با بیمه هایی که ایجاد می شود پوشش ریسک کنند برای مردم بله. عادی که اینها کمتر متضرر بشن.
من یه جمله عرض بکنم، علارغم انتقاداتی که من هم به بعضی از کارهای سازمان بورس دارم، اما اعتقاد دارم بورس شفاف ترین بازار مالی ایرانه و کارش رو تا الان تقریبا به طور کامل حرفه‌ای انجام داده.
خیلی ممنونم، متشکرم. من هم یه نکته پایانی عرض می‌کنم و اون همین است که یه بار عزیز عزیزی پرسیدم که اگر جای قرار باشه که یک اتفاق منفی بیفته کجاست؟ گفت جایی که قانونگذار ناظر و مجری نفره. جایی که آقای دکتر قانونگذار ناظر و مجریش نفره هر اتفاقی ممکنه بیفته و این جای جز بورس ما نیست. خیلی متشکرم، وقتتون بخیر، خداحافظ.
بله، همکاران خوب من به موضوع تکانه های تاثیرگذار بر بازار سرمایه پرداختن با حضور کارشناسان مربوطه، اون هم به صورت بیقاب بینقاب، که امیدوارم محصول تلاش دوستان خوب من در این برنامه مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. هر گونه نظر و انتقاد و پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو دارید، همین الان دست به کار بشید و از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه به شماره 30035 ما رو مطلع بفرمایید و همینطور میتونید از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 ما رو در جریان قرار بدید. ساعت 17:10 و 20 ثانیه اینجا تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است. بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خورتون ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن و هم بچسبونن به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
اسناد لانه شیطان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، این برنامه اسناد لانه شیطانی که میشنوید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر خوانش استاد حسن رحیم‌پور ازغدی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا، اسنادی که عمق دشمنی و کینه نظام سلطه رو از امام، مردم و انقلاب بیان میکنه.
قسمت هفتم،
حالا بیان بعد انقلاب کارهایی که اینا بعدش کردن. ببینم، نمیخوام قصه بخونم براتون، شما خط و ربط رو میخوام بشناسید. این اسمایی که اینجا گفتم جزء روشنفکرهای مذهبی بودن قبل از انقلاب، با شاه هم مخالف بودن، بعضیشون به نفع امام هم بیانیه دادن قبل از انقلاب، همونطور که بنی صدر و دیگران. ولی بعد میگه به کدوم مسیرا میرن. وقتی امیر انتظام شناسایی میکنه جزئیاتش، میگه 46 ساله است، نیمه 1950 مهندسی الکترونیک از دانشگاه تهران گرفته است، در دانشگاه پاریس فوق لیسانس گرفته است، در دانشگاه کالیفرنیا برکلی مدرک مهندسی ساختمان دارد، طبق گزارشی که داریم با یک آمریکایی ازدواج کرده، مدتی در سان فرانسیسکو کار کرده، جزئیات زندگیشو درآورد. بعد میگه باش مذاکره کردیم، او اوائل خیلی جدی بود، با ما خیلی سنگین و دیپلماتیک حرف میزد، ولی از جلسه چهارم پنجم خودش و خانمش به ما علامت میدادن که یه خونه اقامتی کاری چیزی میشه اونجا چیز کنیم و اینا. ما هم میگفتیم بله چرا نشه، کی بهتر از شماها. امیر انتظام به ضعف دولت موقت اشاره کرد بعد از پیروزی، مشکلاتی را که دولت موقت در اعمال قدرت بر سیستم‌های موازی غیر رسمی مثل پاسداران کمیته‌های انقلاب دارد توضیح داد. بعد گفت ما تو دولت موقت می‌خوایم لیبرال مذهبی باشیم و با غرب بسازیم، این جوانای افراطی حزب اللهی پاسدار و کمیته و فلان و اینا که بعد اینجا میگه که اینا سرانگشتان خمینیان، اینا نمی‌ذارن. میگه هر جا می‌ریم یک نیروی موازی وجود داره. میگه دولت موقت میگه ما هر جا می‌خوایم کارا رو درست کنیم سر کله مشتی جوان ریشو پیدا می شود. میگه هر جا که دولت موقت میخواد یک کار دموکرات منشانه عاقلانه جهان پسند منطقی خیلی محترمانه انجام بده، کارا رو میخواد درست کنه، برگردونه به همون روندی که بود قبل از انقلاب. من با یه آرم برچسب مذهبی، میگه امیر انتظام به من گفت و همین نحوه برخورد را در ابراهیم یزدی دیدم، یزدی که الان رئیس نهضت آزادیه، میگه به ما میگن که ما میخواییم کارا رو درست کنیم، ولی هر جا میریم سرکله یه مشتی جوان ریشو پیدا میشود و کارها رو خراب میکنند، چهار تا شعار تون میدن و میگن نه اینجوری نمیشه. میگه از نظرهای امیر انتظام سخنگوی دولت موقت جریان مذهبی سکولار درباره نحوه عمل دولت موقت در سطح مملکت با توجه به ملاقاتهایی که بین کابینه و شورای انقلاب با خمینی در هفته گذشته انجام شده بود پرسیدم. او پاسخ داد دولت موقت مشکلات زیادی دارد، بیشتر این مشکلات را افراد ایدئالیست برای ما درست میکنند، افراد افراطی و ایدئالیست. بعد یه جای دیگه میگه افراد ایدئالیستی که میخوان همه دنیا را اسلامی کنند و حاضر نیستند زیر سایه آمریکا و غرب باشند. او افزود حل مشکلات دولت ایران به زمان احتیاج دارد، ما و شما باید صبور باشیم، با آمریکایی میگه به رابط سازمان سیا. بعد میگه که یه جور عوام زدگی، میگه کاری که آیت الله خمینی کرده، عوام مردم کوچه بازاری داتی رو همه رو چیز کرده، جلوی ما علم کرده، همشون تو همه چی میخوان نظر بدن، یعنی همین پوپولیسم و اینا به اصطلاح یه تعبیر علمیش پوپولیسمه. میگه که دولت موقت در اعمال قدرت مشکلات زیاد دارد، در حالی که ما را مسئول کارها میدانند. مردم زیاد کوچه بازاری که در خارج از کادر دولتن به دولت اجازه نمیدهند که مملکت را اداره کنند. این مردم نه دانش و تخصص اداره مملکت را ندارند، ولی خمینی همه را تشجیع و پررو کرده است. هر کار میخواید بکنید، میگه باید به مردمم توضیح بدیم که چیکار کنیم، مردم نمیذارن موی دماغ ما. یه جا میگه مثلا یه جوان دهارچی میاد راجع به سیاست خارجی از من سوال میکنه، یکی نیست که بگه به تو چه مربوطه، اصلا تو سر پیاز یا ته پیاز از من سوال میکنه. میگه متاسفانه این تلاش از پشتیبانی شخص خمینی برخوردار است. بعد میگه به گروهای چپ حمله کرد، گفت شوروی میخواد دولت رو سرنگون کنه، شما سریعتر بجنبید بیاین کمک کنید. این حرفا من به او تذکر دادم بعضی افراد سیاسی مهم اظهاراتی در حکومت بعد انقلاب میکنن که موجب دردسر برای ایران میشود و دیگران این را تحریک کننده تلقی میکنن. یعنی مواظب حرف زدنتون باشید، یه جوری بگید مثلا امام و اینا تون صحبت نکنن. امیر انتظام آهی کشید و گفت یکی از عواقب انقلاب این بوده است که هر کسی خود را صدای ملت میخواند و هر چه به دهانش میاد میگوید. در این مورد متاسفانه بین خود دولت هم اختلاف افتاده است. وقت اسم قطب‌زاده و چند نفر دیگر میاره. انتظام گفت بلافاصله بعد از انقلاب دولت موقت به این نتیجه رسید که همه از شخص امام گرفته تا کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب همه بر ضد دولت موقت کار می‌کنند. نخست وزیر یعنی منصب بازرگان و کابینه صدها بار با خمینی تماس گرفته، ولی تا دو هفته قبل که دولت تصمیم به اتخاذ موضع قاطعی گرفت هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. ما می‌خواهیم اوضاع را سریعاً به وضع عادی پیش از انقلاب برگردانیم. پیش بینی می‌کنیم در عرض یکی دو هفته آینده تشکیلات رسمی دولت اعلام شود و این نتیجه اتمام حجت و ملاقات اخیر مهندس با رهبر انقلاب بوده است. ما مصممیم وظیفه خود را به نحو احسن تا پایان انجام دهیم. بعد همین رابطه سیا میگه به این جمعنده رسیدیم که او تنها، یعنی مهندس بازرگان، البته مهندس بازرگان من به شما بگم راجع به خدماتش قبل از انقلاب برای که مذهب رو توی دانشگاه‌ها مطرح کنه احترام بر او براش قائلیم، بازرگان و صحابی اینا جز اولین دانشگاهیایی بودن که بحث‌های مذهبی کردن تو دانشگاه. این درسته، امام هم به همین دلیل بعد از پیروزی دولت دو دستی تقدیم آقایون کرد، تا آخر هم امام مدارا کرد دیگه. بعد دید اینا اصلا با مبانی در افتادند که بعد دیگه امام رسماً اعلام کرد اصلا این گروه غیر قانونی است و اینا میخوان ایران رو دو دستی با آمریکا تحویل بدن و اصلا اینا تفکر اسلامی ندادند. این نتایجی بود که آخر امام گرفت، نه اول. اول که امام با مدارای کامل آمد همه چی رو تحویل اینا داد. وقتی میگه که مهندس را شخص ایدئالی برای این کار میدانیم، او تنها کسی است که، گوش کنید، او تنها کسی است که غیر عملی بودن شعارهای تند عوامل مذهبی ارتجاعی را درست تشخیص داده که آنها میخواهند زمان را هزار سال به عقب برگردانند و در برابر آنها تسلیم نباید شد. بعد میگه انشاءالله من میام سوئد، تو ملاقات بعدی مسائل دقیق‌تری رو به شما میگم، ولی حالا که من دیگه سخنگوی دولت نیستم دارم میام اروپا، دکتر یزدی رابط مفیدی بین شما و دولت خواهد بود. یه بحثی راجع به خلیج فارس میکنه، میگه نگرانیم که عراق به ایران حمله کنه. این آمریکایی‌ها میگه که بعدن مشورت میکنه، میگه بهشون بگید که نه الان خبری نیست و فلان اینا، و به حساب اطلاعات ما کمکتون داریم میکنیم. مثلا رابط سیا گزارش میکنه به آمریکا 15 ژوئیه 1979، میگه سخنگوی دولت بعد از انقلاب همین آقای عباس امین‌رضا شخصی است دلپذیر، مؤدب، غربی منش، روشن فکر که مدت قابل ملاحظه ای در آمریکا زندگی کرده است. گفت قربون آدم چیز فهم. اما وی از طرفی عضو فعالی در بعضی حلقه های داخلی انقلاب هم بوده است. او برای حفظ ارتباطش با ما دچار دغدغه و نگرانی شده است که نکنه مثلا چیز شد لو بره و اینا. شروعش چطوره؟ میگه اولین ملاقاتی که باهاش داشتیم ما این حرفا رو باش نزدیم. او هم خیلی حرفای قشنگی زد، گفت آمریکا نباید در ایران دخالت کنه، ما مستقلیم، ما بعد از انقلاب میخوایم مستقل بشیم، کمک کنید پیشرفت کنیم، ما هم با شما همکاری میکنیم. میگه اول از این حرفا شروع کرد، بعدن آخر کاریا دیگه هر چی می‌خواستیم به ما میگفت و میداد و با ما همدردی میکرد که چرا مثلا انقلاب ایران داره منحرف میشه، تو مسیر خوبی نیست.
اسناد لانه شیطان.
گزارش دیگه آگوست 79 18 مرداد 58 میگه که او در مورد انتخابات آینده در ایران و روابط خارجی سخنانی گفت، ایراد کرد. امیر انتظام نسبت به نفوذ مذهبیون افراطی در دولت و نسبت به شخص خمینی و ایدئال‌های افراطی او اظهار نگرانی می‌کند. استکاک‌های بسیار شدیدی بین گروه‌های رادیکال اطراف خمینی با مسلمانان خوب به وجود آمده است که اکنون دولت را اداره می‌کنند. مسلمانان خوب معلوم می‌کنند. توی پرانتز مسلمانان رفرمیست دیدیسه خودش، یعنی مسلمانان اصلاح طلب، رفرم یعنی اصلاح. این رابط سیا میگه که سوال مستقیم ازش پرسیدیم راجع به جناح بندی های داخل حکومت، تو حکومت جمهوری اسلامی روی کیا حساب کنیم و کیا حساب نکنیم. بعد تو توضیح میده، شروع میکنه یکی یکی گروه ها رو به ما میگه، پوان میده که مثلا با کی، با جبهه ملی به دردتون میخوره، جبهه دموکراتیک خوبه، این گروه خوبه، سازمان مجاهدین این مشکلات رو داره به خاطر بعضی سوابقش ولی این خوبیا رو داره الان، اینها قادر به رقابت با احزاب مذهبی در اینا خوبن ولی قادر به رقابت با احزاب مذهبی نیستند و قدرت ایجاد آشوب در کشور را هنوز ندارند. متاسفانه حزب جمهوری اسلامی به رهبری بهشتی قوی ترین گروه خواهد بود. اینا جریان افراطی ان و این مسئله امیر انتظام را آزار میداد، چون مهمترین روحانیونی که اصرار دارند خمینی دولتی متشکل از روحانیون داشته باشد همان هاست. انتظام میگفت خوب است خمینی به تهران بیاید ولی در امور حکومت دخالت نکند، گاهی نصیحت بفرمایند، تو مسائل دخالت نکنه. بعد بعضی از اسادم هست که چقدر بهش پول بدید، الان کجا چقدر بدید، کی چجوری بدید، از طریق کی بدید، به چه عنوان بدید که ناراحت نشه. راجع به بعضی افرادم اسم میبره، یکی یکی کسایی که تو دولتن که میگه این روش میشه حساب کرد یا نه.
شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مروری بود بر اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد حسن رحیم‌پور ازغری. تا درودی دوباره، بدرود.
السلام علیک. یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند. 14 جشنواره ملی فیلم کوتاه غزوی، 4 لقایت 7 اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14 جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان همراه و همپای یکایک شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی هستیم. این روزها برای اینکه هممون از منابع انرژی بهره‌مند بشیم، بایستی که نکات مختلفی رو رعایت بکنیم. برای صرفه‌جویی در مصرف گاز بهترین است که اجاق گاز رو بیهوده روشن نگذاریم. بسیاری از خانم‌ها فکر می‌کنن که غذا با دمای بالا سریع‌تر پخته میشه. جالبه بدونید بعد از رسیدن به نقطه جوش، دمای بالاتر فقط صرف تبخیر آب غذا میشه و تأثیری در سرعت پخت اون نداره. پس سعی بکنیم با شعله ملایم غذا رو تبخ بکنیم و همچنین ظرفهای کوچک رو روی شعله‌های کوچک و ظرفهای بزرگ رو روی شعله‌های بزرگتر قرار بدیم. برای صرفه‌جویی در مصرف گاز تا جایی که برامون امکان داره خوبه که منافذ خروج هوا رو ببندیم، از درزگیری پنجره‌ها گرفته تا پوشاندن کانال کولر که یکی از شاهراهای نفوذ هوای سرد به داخل خونه شمرده میشه. بعضی ها گمان میکنن که عامل اصلی زشت شدن دکور خونه رادیاتورها هستن. بر این اساس تا میتونند اونها رو در پشت وسایل مختلف پنهان میکنن. برای کاهش مصرف انرژی بایستی مبلمان و وسایلی مانند اونها رو هم از مقابل رادیاتورها برداریم و اجازه بدیم که هوای گرم داخل خونمون پخش بشه. من تا حالا شما هم از راهکارهای زیادی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز استفاده کردین، اما برخی از این راهها نیاز به صرف هزینه و زمان زیادی رو هم داره، مثل دوجداره و عایق کردن در و پنجره‌ها که نیازمند تغییرات ساختاری و اساسی در ساختمان شمرده میشه. پس بنابراین بهتره که صرفه‌جویی رو از ساده ترین راهها شروع بکنیم، از تغییرات کوچکی که تأثیرات قابل توجهی هم برامون داره. Thank you. خب امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها در اختیار شماست و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم. میریم که آغاز بکنیم گفتگوی سیاسی امروزمون رو با موضوع زمینه‌ها و